بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. ثمراتی که بین قول به اینکه اجازه کاشف است یا ناقل است بس در ثمرات بود. در اینجا اول نما بود که عرض کردیم، دوم اینکه آیا فسخ اصیل اون مثالی که عرض کردیم بود که زید فضولیان گوسفند عمر را به بکر فروخته، اصیل بکره چون بکر خودش مشتریست و معامله میکنه و اصیله، فضول هم که زیده، مال هم مال عمره. حالا بحث این است که همچه معامله واقع شده، یعنی زید گوسفند عمر را به بکر فضولیان فروخته. حالا وقتی که عقد فضولی شد منتظر اجازه هست، مالک هم امره که اجازه این بیع فضولی بده یا نده. در اینجا اون بکر مشتریست و اصیله و معامله را انجام داده، میخوام ببینیم که آیا میتونه این بکر پس کنه این معامله را قبل از اینکه ابر اجازه بده یا نمیتوانه. شیخ انصاری فرمودند که از جمله ثمرات اینه که فسخ اصیل انشاء قبل اجازت الاخر، اصیل که اون بکر بیاد انشاء خود را فسخ کنه قبل اجازه مالک که امر باشه، این مبطل یا مبطل نیست. بحث را برده شیخ انصاری به حکم تکلیفی، بحث را میتوان اینطور عنوان کرد که جایز یا جایز نیست. جایز است به اینکه اون مالک اصیل که بکر باشه این معامله را به هم بزنه یا نه، اما شیخ انصاری در حکم تکلیفی بحث نکرده، برده بحث را به حکم وضعی که آیا فسخ اصیل یعنی فسخ بکر موجب بطلان معامله میشه یا موجب بطلان معامله نمیشه. بعد اینجا تفسیر ذکر کرده بود، از قول بالکشف این فسخ بکر معامله را به هم نمیزنه، اون عقد همونطور باقی، از قول بالدقل مبتله. گفته بینید که منها اند فسخ الاصیل لانشاء بکر قبل اجازه امر که اون مالکه، مبتلون له علال قول به نقل، علال قول به نقل این پس باید شون عقد فضولی باطل بشه. دون الکشف اینطور عنوان کرد، به معنی ان لو جعلنا ناقلتن کان فسخ الاصل که فسخ الموجب قبل قبول قابل. اگر ما بگیم اجازه کاشف اجازه ناقل است، مثل میشه که یک شخصی ایجاب بخونه بعد قبل قبول قابل ایجاب خود را لغو کنه، فسخ کنه. اینا همونطوره، علال قول بالدقل قبل از اینکه اون امر اجازه بده بکر خودش فسخ کرده اون معامله که انجام داده. شیخ اینطور شروع کرده بس. خلاصه اینجا چند تا بحث داریم. یک بحث این است که از لحاظ بحث اول اینه که اصل در عقود فساده، اصل اول در عقود فساده، چون عقد اقتضا میکنه نقل و انتقال و ملکیت و تملک، اینا یه امر حادث را عقل اقتضا میکنه، عقد یک اموری به وجود بیاد که اینا حادثن، اصل این است که اون حادث وجود پیدا نکرده. بنابراین اصل اولی در عقود فساده، این اصل اولیه که هر کجا ما ماندیم دلیل اجتهادی در بین نبود این اصل حاکمه فساده. خب دوم اینه که در این بحث ما، بازم بحث دوم حالا به بسابط کلی، ما یک مشی خودمان این است که امور امور اعتباری است و باید به عرف مراجعه کرد و در اعتبار معتبر کجا صحیحه کجا صحیح نیست. اینها اینجور بحث نمی کنن، اینها عقد و اینها را مثل امور تکوینیه سبب و مسبب و اینطور چیز بحث بکن. بحث دیگه این است که شیخ انصاری بحث در حکم تکلیفی مطرح نکرده، گفته آیا به این که پس خاصیل باعث میشه به این که عقد باطل بشه یا نه، تفصیل اول ذکر میکنه. برابر قول به ناقله بودن بله، برابر قول کاشف بودن نه، باطل نمیکنه، اینطور گفته. خب دیروز ما دلیل شیخ را خواندیم و اشکال مرزای قومی عرض کردیم و اشکال شیخ بر ایشان، رد شیخ بر ایشان، و خلاصه شیخ رسید به اینجا که برای جواب مرزای قومی گفتن به این که مرزای قومی حرفشان این بوده، میگفتن که اون ایجاب سببه، اون اجازه و قبول مسببه، بخشید اجازه جزء سبب، ایجاب جزء سببه و اون اجازه هم جزء آخر سببه، که سبب را مرکب ایشان بدانستن که اون ایجاب از طرف اون بکر، این خودش اون صیغه از طرف بکر، این یک جزء سبب. جزء آخر سبب هم اون اجازه است که امر بده یا نده. این دوتا، حالا ما در اینجا شک داریم که آمدن گفتن که در بین اون جزء سبب و این جزء سبب آمدن فسخ کرده. این فسخ آیا در بین دو جزء سبب باعث شده به این که مسبب به وجود نیاد اخلال ایجاد میکنه یا نه؟ مرزای قومی گفتن که اخلال ایجاد نمیکنه، برای خاطر اینکه اون یک جزء سبب، این جزء سبب است و این اختزام میکنه که مسبب که اون نقل و انتقال اونا به وجود بیاد و بنابراین این فسخ این شخص مؤثر نیست. ولی اشکال این بود که شیخ ما اشکال کردن که ممکنه که اون جزء سبب این جزء سبب، ولی شرط التیام این دوتا با هم، پیوند تا با همه، شرط که در بین پس صورت نگیره، و در اینجا در بین پس صورت گرفته، چون که در جاهای دیگه پس غیر بیاد مبتله، اینجا هم پس باید مبتل باشه. این نمیذاره که اون جزء سبب با این جزء سبب با هم پیوند بخورن. بعد گفتم پس بهتر اینه که برای اینکه شک کنیم که آیا این در بین به وجود آمدن فسخ اخلال میرسانه به پیوند اون جز با این جز یا نمیرسانه، بریم سراغ ادله مثل عقوب العقود و تجارت انتراز. شیخ اینطور فرمودن. آخریت هم پیه اشکالون، اشکالش مطلب اینه به که اینجا عقوب العقود که میگیم، آیا عقود به معنی مستریه؟ یعنی وقتی که شما شروع کردید معنی حدثی داره، به عقد اونو به آخر برسانید، پای اون بیستید و به هم نزنید، یا عقود معنی استمستریه، یعنی اون چه که از این عقد به وجود میاد اون قرارداد است، اون پیمان است، نتیجه عقد این قرارداد و عقلائی است، نتیجهش حاصلش یه پیمان است، یه قرارداده. تنها به ایجاب قرارداد درست نمیشه، قرارداد یک چیزی که بین دو طرفه، بین دو طرف یه قرارداد یا ارکان به وجود بیاد و به هم نخوره بگن به اون عقد. بس عقوب العقود در اینجا معناش این است که شروع کردید به ایجاب به آخر برسانید، نه، معناش پیمانی که به وجود آمد، قراردادی که نظر عقلا به وجود آمد به هم رزانید. وقت در اینجا آیا این قرارداد به وجود آمد یا نه، اول کلام برای اینکه ما احتمال بدیم میکن پس اصیل باعث شده باشه به این که این قرارداد عرفندی قرارداد نباشه. عرفند در جایی قرارداد میدن که بین ایجاب قبول یک چیزی که مخل باشه به وجود نیاد. اینجا یک چیزی به وجود آمده بین ایجابی که از طرف اون بکر بوده و اجازه که از طرف امر به وجود خواهد آمد یا به وجود آمده، چیزی به وجود، چی؟ فسخه. این فسخی که بکر انجام داد و این عقد فضولی فسخ کرد، ما احتمال قوی میدیم که این پس باعث بشه به این که دیگه عرفان این را قرارداد ندانن، عقد و پیمان ندانن. این احتمال میدیم. یقین داشته باشون که مطلب خیلی واضحه، نمیشه بیرون تمسک کرد. شک هم بکنیم بشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ما شک داریم به این که آیا عقد در اونجا گفته میشه عرفاً که بین ایجاب و قبول جوش خورده باشند و پیوند با هم پیدا کردن، مانعی خلل به وجود نیامده. یعنی خیر اونجا میگن که اگر یه خللی هم به وجود اومد بازم میگن، چون شک داریم در این، شک داریم این عقد نیست، ارگان قرارداد نیست. قرارداد یعنی که به هم نزنن. فرض این است در اینجا اون اصیل فسخ کرده قبل اجازه بکر به هم زده دیگه. تمسک به قبول قدر امثال آنها تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. خلاصه مطلب اینه که در اینجا بحث زیاده. آیت الله عظم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقه اینطور عنوان کرده، عنوان کرده اینطور که و اذا کان احد طرفی العقد فضولی و الاخر اصیلا، مثل ما ننوفی احد طرف العقد فضولیه که زید مال امر را فروخته، ولی اون طرف اصیلی که بکر است و مشتری است و خریده. فهل یجوز ان یفسخ الاصیل قبل اجازت الاخر؟ جایزه که اصیل یعنی اون بکر قبل از اینکه امر مالک اجازه بده، یجوز ان یفسخ مطلقا، مطلقا یعنی چه کاشفه چه ناقله. اولا یجوز کذالک، یعنی باز چه ناقله چه پاس چه کاشفه. او یفصل بین قول به کشف و یحکم بعدم جواز فسخه و بین قول به نقل یحکم به جوازه. این آخری قول شیخ انصاریه که در ظاهر اینطور شروع کرده، فرق میذاره بین کاشف و ناقله. اگر قول به کشف قائل باشیم به کاشفه جایز نیست این فسخ کنه، اگر قائل باشیم به ناقله جایز فسخ کنه. خب بعد از این که این اقوال در اینجا هست، حالا میخوام ببینیم که دلیل چیه. ایشان میگه شیخونا، شیخونا منظور ایشان نائینی، حق نائینی استاد آیت الله خوییه و دختار شیخونا عدم جواز فس مطلقا. ایشان گفتن فس جایز نیست حتی علال قول به نقل، علال قول به نقل هم باشه نمیتونم اون اصیل فس کنه و به هم بزنید. اصیل باید منتظر بمانه تا اجازه بیاد، نمیتواند به هم بزنه. این قول نائینیست در منیت و طالب، ایشان هم نقل کنید اینطور گفتن ایشان. خب بالاخره ولی امام رضا نالاله در کتابه ایشان قائلن میگه در هر دو از اینا پس جایزه. حالا کلام امام هستن در جلد دوی کتابه ایشان صفحه 256 کتاب به امام رضوان الله تعالی علیه، جلد دوم صفحه 256 ایشان میگه فرقی نیست بین کشف و نقل، برای خاطر اینکه اون پس حادمه. حادم یعنی به هم بزنه، خراب میکنه. این عرفان همینطوره، برای خاطر اینکه این بکر بعد از اینکه این مشتری است و اون گوسفند را فضولیان از اون زید خرید مالکم امره، خب هنوز که چیزی نشده، هنوز که اجازه نداده، مالک امره، شکی نیست من که اجازه رو کنه تا اجازه نیاد که عقد نمیتونه که به تمام معنا مؤثر باشه. حالا قبل از این که اون اجازه بده اون امر که مالکه، این بکر پشیمان شد فسخ کرد. عرفان این فسخش حادمه، یعنی حد میکنه، یعنی اون عقد را، اون پیمان و قرارداد را به هم میزنه. چه این که ما بگیم اجازه ناقل است، چه این که این کاشف است. بخاطر از نظر عرفی مطلب اینه، ما باید مطالب از نظر عرفی حساب کنیم. اینه معاملات است و میان مردم جریان داره و ببینیم که عقلا چه میگن، اهل عرف چه میگن، مخصوصا اگر اعتباری بزنیم که دیگه. خب در نظر عقلا اگر این بکر پشیمان شده قبل از اینکه امر اجازه بده گفت من اینو فسخ کردم، دیگه بعدن دیگه اجازه بعدی دیگه کاراش کارایی نداره، برای خاطر اینکه اینی به هم زد دیگه. این طرف قراردادش این بود دیگه، اروپا دیگه این عقد، یعنی قرار، معنی استمستری، اروپا دیگه این رو عهد و پیمان نمیگن. ما بعدن خواهم ارزاد که اگر اون اجازه بخواه بده رد کرد، بعد اجازه داد، همونطور که از اون طرف اون امر اگر رد کرد و بعد اجازه داد میگیم به هم بخوری، اینجا اینطور دیگه، اینجا یک طرف معامله که بکره، یک طرف که مالک امره، زید فضولی بود. اونجا بعدن خواهد آمد اگر اون شخصی که باید اجازه بده که امره، اول رد کرد ولی اجازه داد، بگیم دیگه رو اجازه مؤثر نیست، همونطور از اون طرف ردش مؤثر و اجازه بعدش به درد نمیخوره. در اینجا هم این که بکره هم این اول پس کرد به هم زد، خب بعد بیاد دیگه چی که درستی کارایی نداره دیگه، بعدم قبول کنه کارایی نداره دیگه، بنابراین فرقی نمیکنه. امام رضوان الله علیه داشتن از که کاش رو بدانیم چه ناقله در تمام صبر که هر چه ما فرض کنیم در تمام صبر بالاخره اون کش اون فسخ اصیل، یعنی فسخ اون بکر، فسخ بکر حدام است و حادم است اینا، اما این که گفته میشه علال قولی بالکشف عقد سببان تامون و اینا درست نید، شک نیست که اجازه که مال رو اطراف مالک مؤثره، نمیتونیم بگیم اون تمام شده رفت، باید منتظر اجازه بمانیم، منتظر اجازه ایمانه معلومش اجازه تأثیر داره، اجازه تأثیر داره، عهد و پیمان هنوز تمام نشده، تمام که نشده اون میتواند به این که اون اصیل که بکره به هم بزنه. به نظر ما اینطور مطلب خیلی روشن است و تمسطه که به آمم در اینجا نمیتونیم بکنیم، اولا اصلا این عهد پیمان اینجا به وجود نیامده، اگر فرض کنیم به وجود آمده باشن تمسطه که به آم در شبه مستاقیه است، از نظر اهل عرف عقد در اونجا میگن که اینطور اخلال و موانع در بین نباشه، این که آمده های بازم اوه بالعقود شامله، واقعا انصراف داره، اوه بالعقود و تجارت انتراز انصراف داره از مانن و پی که اصیل که اون بکره به هم زده.
بله؟
فضول؟ حضورش کاره است، فقط بری عقدی آقه ساخته، برای سراغ امر باید داریم، امر رو عرض کردن، امر رو عرض کردن، حضور نمیتونه پس کنه، حضورش کاره است، عقدی خانده، حضور عقدی خانده رو سراغ امر باید داریم، همانطوری که امر بعدن خواهد آمد، امر باید اجازه بده، اگر اول رد کرد، بعد اجازهش مؤثر نیست، امر که مالکه، در مانان روخی هم اون طرف اصیل که بکره، بکرم اول اگر فاس کرد خب بعد دیگه بذارت نمیخوره.
نه سوال این استاد ببخشید، الان بحث مشتری
تو میگید فاس نمیتونه بکنه تا اجازه بیاد، یا فاس مشتری بحث بایه فضولی که بایه که اونم میتونه وقت بزنه یا نه؟ اینجا ما یک فضولی داریم زیده، بله. یک مالکی داریم امره، بله. و یکی هم بک داریم که مشتری،
درست.
خب خب خب
زید
که چاره است، یار زید به همه زدن رو نزدن اون اثری نداره، چون مالک نیست که اون، اونی که عقدی واقع ساخته چی به هم بزنه زید هیچی، اون چیش کاره است، اون عقدی واقع ساخته اون ما بین مال امر با بکر، بله اون بحث اون مؤثر نیست. همانطوری که اگر امر قبل اجازه رد کرد بعد اجازهش مؤثر نیست، اینجا این شخص بکرم قبل از اینکه اون اجازه بیاد به هم زد پس کرد، اینجا قاعده شده است که اون دیگه اون عقد و اون قرارداد و عهد و پیمان هرچی باشه به هم خورد، فرقی نیست بین
اجازه نباید باشه،
نه دیگه تمام شد بله، عرفان این طوریه تمام شد مطلب، چه اینکه بگیم اجازه ناقل است چه اینکه اجازه کش، فرقی نمیکنه. بله خب این بحث مربوط به این بحث بعدی این است که اون تا آیت الله حجت کوه کمری که همه شما تعالی میکنم که ایشان همان اینجا دو سه جور بحث کرده، اول بحث کرده در وجوب و حکم تکلیفی، بعد رفت سراغ حکم وضعی، منتها شیخ انصاری ما اصلا حکم وضعی شروع کردن، حکم تکلیفیش بحث نکردن. بعد ارسلان بگیم هر کدامش شروع کنیم بالاخره میرسیم به این که اوفو بالعقود شمولش مانع نفیر و مشکله، برای خاطر اینکه تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیه عام. خب منها یکی از ثمرات دیگه شروع کنید بقیهش باشه، منها جواز تصرف الاصیل فی منطق الان. آیا اصیل یعنی اون بکر میتواند به این که اون چیزی که از منتقل شده یعنی در سمن و امثال اونها را تصرف کنه قبل از اینکه اجازه بیاد؟ حالا معامله کرده بکر با اون زید فضولیان گوسفند اون امر را فروختن، آیا میتواند اصیل فی منطق الان در اون چیز از سمنی که داده امثال زاله در اون چیز که اون منطق الان میتونه تصرف کنه قبل اجازه، قبل اجازه ای که از طرف مالک که امر بیاد یا نمیتوانه؟ این انشاءالله مانه برای بعد، چون چهارشنبه است و عرض کنم که ما هم در چهارشنبه ابتدا رو از نهج البلاغه آغاز میکنیم. در نهج البلاغه دو تا کلام هست و خیلی جالب است و مهم به توجه به اینها.
بله؟ از سفرهای مبارکی که دارید اگه این گزارشی به آقایون بدید بد نیست.
چشم، به مناسبت اون را استفاده شد. چشم ارسلان خدمت محترم که سفر باشه، حالا یه وقت فکرم بگید اشاره میکنم برای باشه. بعد از فتنه 88 بنده دیدم که بهترینه که با مردم چهره به چهره ما صحبت کنیم. این بود که بعد از اینکه اینجا صحبتی کردم به 18 استان تا بال رفتم. هر استانی هم که رفتیم اولا بدون دعوت نرفتیم، این به جمعه با جماعات و استاندار و کلان کلان قوای نظام انتظامی دعوت، به هر کجا رفتیم به مرکز استان رفتیم، در هر کجا به یک جلسه اکتفا نکردیم، جلسه داشتیم به علما و فضلای و طلاب اون استان، جلسه دوم با دانشگاه و دانشگاهیان و نخبگان، جلسه سوم با قوای نظامی و انتظامی، جلسه چهارم با مراکز اداری، رؤسای مراکز اداری، جلسه با کل مردم، جلسه با بازماندگان و شهدا. خلاصه سعی کردیم با همه تماس داشته باشیم، حتی مهلت و فرصت هر کس سوالی داره سوال کنه جواب بدیم. الحمدلله خیلی مؤثر شده، خیلی مؤثر بوده. یعنی مردم از ما بخواهیم که ما در میان مردم، در کنار مردم، با مردم باشیم. این شیوه شیوه انبیا و اولیاست که اینا با مردم و در کنار مردم بودن، مشکلات مردم را درک میکردن، در برابر مشکلات پاسخ میگفتن، در درد و رنج مردم شرکت داشتن، در خانهشان بروی همه مردم باز بود، مردم مشکلاتشون رو با اونا در میان بذاشتن، مثل پدر مهربان کریمانه و متواضعانه با مردم برخورد میکردن، مردم زیستن، با مردم بودن، در کنار مردم بودن، اینا خودشان خیلی ارزش داره. اینه که خلاصه کنار مشروعش باشه. البته هر استانی فرهنگی خاصی، خصوصیت خاصی داره، آشنا بودن با اونا هم خیلی مهمه. اما اینی که خواهم عرض کنم اینه، این دوتا کلام مهمه، یکی این که عمر بن خطاب خواستن که خودشان به ایران بیان و کار یک طرفی بکنن، برای خاطر اینکه بعد از اینکه لشکر اسلام، مجاهدین اسلام تربیت شده باشه به مکتب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله، بعد از اینکه اینها خب دو تا قدرت بزرگ در مقابل خودشان دیدن، یکی ایران یکی روم. ایران و روم اون روز مثل اون ابرقدرت های امروز بود، این دو تا قدرت. پیغمبر اسلام به 30 نفر، به 30 تا از رؤسای و امرا و فرمان روایان نامه نوشتند، دو تا از اونا مال روم و ایران بود. خب در این نامه ها جواب مثبت به این نامه ها خیلی کم بود. فقط اون که جواب مثبت داد 100% سلطان حبشه بود. اون رو چشمش گذاشت و به احترام نامه برخواست و چشمش قبول کرد و این بالاخره اسلام قبول کرد. این یک افتخار بزرگی است. او هم که از دنیا را پیغمبر از مدینه برای اون نماز میت خواند. این خودش خیلی است. بقیه قبول نکردن، منتها بعضی رو معتبانه قبول نکردن، بعضی غیر معتبانه بود. غیر معتبانه مثلا بان کی مون که اول دعوت کنه از ایران برای شرکت در جنوب دو، بعدا دعوت خود را پس میگیره مثلا. خلاصه این که در اون زمان، خب این خیلی مهمه که بعدا که این لشکر اسلام برای از بیان برداشتن موانع و مشکلات، حمله به ایران و حمله به روم. اون وقت در اینجا حالا ما بحث خیلی زیاد تاریخی، دو تا خطبه در نهج‌البلاغه است مربوط به حمله، یعنی به حمله که تصمیم عمر به آمدن به ایران، برای خاطر اینکه بعد از اینکه اون خسرو پرویز که نامه را پاره کرد مرد، بعد یزدگرد که آخرین سلطنه ساسانیه، یزدگرد در اونجا در مدائن اینا شکست خورد، جنگ قادسه شکم خورد و بعدن دیگه یزدگرد نامه نوشت از نهاوند و همدان و اصفهان و قومس به اون شهرهایی میگن که طرف خراسان مثل سمنان و دامغان به اونا قومس میگفتن. خلاصه از کل ایران لشکر جمع کرد، لشکر جمع کرد و تصمیم گرفت که با این لشکر حمله کنه به مدینه و به کلی اسلام از بین ببره. این خبر را عمار در کوفه بود به حضرت، ببخشید عمار در کوفه بود، به عمر خبر داد. عمر ابن خطاب مردم در مسجد جمع کرد در مسجد مدینه که چه بکنه. در اونجا طلحه و زبیر اینا حرفای گفتن که به درد نمیخورد. اینا گفتن خودت برو و چگونه لشکر را از شام بخواه از فلان جا از نرفا. همینطور عثمان مرف زد اینا در تاریخ طبری هست اینا و همینطور در شرح خویی که عرض بکنم. بالاخره حضرت امیرالمومنین باید هر بودر بگه نه، خود سر جای خودت بمان و اگر لشکر بفرستش کار کن، حالا میخوانیم خود برا لشکر بفرست و اینا. فرستان در نهاوند فتح الفتوح واقع شد، نتیجه همه راهنمایی حضرت امیرالمومنین علیه السلام. این یکی مربوط به ایرانه. نظیری نمرو به روم داریم. باز در روم هم رومی ها جمع شدن خودش حمله کنند چرا کنند. از همین رومی باز به عمر میگه به این که بمان و این طور کن این طور کن، که شیخ مفید در اشار این دوتا رو از راهنمایی های مهم امیرالمومنین به حساب آورده. خب اینجا نکته های زیادی هست، راحت فرصت خیلی هم نداشته باشیم، ولی مقدمهش عرض کنم. یک مقدمه مهم این است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام با اینکه این 25 سال این خلفا غاصب بودن و حق امیرالمومنین غصب کرده، اما در اینجا که اسلام، مصلحت اسلام پیش میاد، همون 25 سال به خاطر اسلام امیرالمومنین قضیه صرف نظر کرده اینا. بله، حالا اینجا اگر یک آدمی بود که سیاستمدار امروز بگه خب برو عمر بره کشتن بشه، عمر میره مدینه هم خلوت بشه، منم جایی عمر را میگیرم در اینجا و بالاخره خلافت میگم، نه، باید اسلام را حفظ کنیم. از این جهت به اینکه 25 سال به اون ترتیب اسلام حفظ کردم، حالا هم به این ترتیب در مشورت دادن اون چه صلاح اسلام است باید ما بگیم. صلاح اسلام اینه که عمر در اینجا مثل رکنی داره، شما مثل اون محور آسیا در اینجا بمان. اگر شما برید طرف ایران میگه خب این خلیفه است و این جمع میشن و میکشن، به نظر اونها مثلا اسلام فاتح اسلام میخوانن، اما تو باید در اینجا باشی، تو مثل اون حضرت امیر پرمان، تو مثل اون رشته ای هستی که مهره ها را به هم پیوند میده. میگه مسئله حاکم این تسبیح یا چیز گردنبند، یعنی یک رشته ای دارن مهره ها را به اون، میگه اون مثل شما مثل اون رشته ای هستی که این مهره ها را در جای خود قرار داده و حفظ کرده ای. تا چندی که تو هستی این تسبیح هست، تا چندی که اون رشته هست پاره نشده اون تسبیح هست، رشته پاره شد تمام تبره بشن، شما مثل همون هستی. اینجا باید بمانی، مرکزیت را باید حفظ کنی. خلاصه دو تا آدرس فقط عرض کنم که بقیه ما نبرید بعد. یکی عرض را به این که خود یعنی کلام 134 قد شاوره اومدون رو خطاب فل خروج الى غزو روم، عمر بن خطاب مشاوره کرد که بره به طرف روم. این یکیه. یکی دیگه همین است که 146 این لعمر بن خطاب قد استشاره به شخوص قتال فرس، عمر بن خطاب مشورت کرد که خودش بره برای قتال ایرانی ها باز از امیرالمومنین فرمودن نباکش. این خودش دوتا خیلی مهم است برسانه بین که نظر اهل بیت علیهم السلام حفظ کلی اسلامه. امروز هم که جنگ بین شیعه و سنی فلان فلان اینا، اینا را باید ما در نظر بگیریم، با سنی ها متحد باشیم در مقابل دشمنان. یک چیزی آوردم بخوانم فقط متأثر شدم، این بود که اینجا در این خبرنامه نوشته که در اون جنگ سوریه یعنی جنگی که مخالفان سوریه با سوریه می جنگن، داعش است و جبهه نصرت است و همشان اینا البته در طرف آمریکا و عربستان تقویت میشن. منظورش اینه که بشار اسد را بردارن، اون نیروی مقاومت در مقابل اسرائیل را بشکنن. منظور اصلی اینه عربستان را اینجا با خرج پول ناخیر نقش داره و همینطور قطر، آمریکا هم معلومه نقش داره و همینطور معلومه که صهیونیست‌ها نقش داره. اینا وقت در اینجا خلاصه نوشته این که تعدادی از زنان شیعه را اسیر کردن با اینکه این زنا حجاب دارن، حتی بعضی روشنن پوشه دارن، این توستا اینا را بستن همشان را به یک زنجیر مانندی میگردن و میفروشن زنان شیعه را. به این ترتیب اونا زنان شیعه را بله همسرارشان را کشتن و خودشان را به این ترتیب به عنوان برده میفروشن. این یک مطلب است. باز مطلب دیگه این است، میگه بیان که مخالفین بشار اسد الان در عراق همین بحث داعش و اینا الان در عراق هم مالکه با نمی جنگه دیگه، اینا خیلی قوی شدن، یعنی تقویتشون میکنن دیگه. در اونجا هم باز همین ها که می جنگن به اینا پیغام دادن به هم دیگه که بیاید با هم متحد بشیم، همه من با شیعه به جنگی، هم جبهه که در عراق، هم جبهه که در سوریه است. تمام اینها پیغام دادن به این که ما دیگه با بشار اسد هم کار نداریم، بیاید همه من با هم متحد بشیم، هر کجا شیعه هست با شیعه بجنگیم. این وضع شیعه است امروز و دشمنان شیعه و دشمنان اسلام ناب. خلاصه بقیه انشالله برای هفته بعد انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.